سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه هفتم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 26 آپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با تازه هایی از ایران، منطقه و جهان، البته در غیاب مطبوعات چاپ تهران. توماج صالحی بر صدر تمامی رسانه ها، تارنما ها و همینطور همرسانی های شهر شبکه ها جای دارد. واکنش ها از داخل و خارج نسبت به حکم اعدام صادره برای این هنرمند اعتراضی ایران کماکان مورد توجه محافل رسانه‌ای بیشمار واقع شده. در تازه ترین واکنش ها می دیدم که مادر زنده یاد مهسا امینی، دختر جوان ایرانی که قربانی گشت های ارشاد در تهران شده بود و پس از این قتل حکومتی جنبش زن زندگی آزادی در کل ایران فراگیر شده بود، با صدور استوری، البته یک بیانیه مانندی که در شهر شبکه ها و شبکه اجتماعی اینستاگرامش انعکاس یافت، خواهان آزادی توماج صالحی شد. خانم مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، با انتشار پستی در استوری اینستاگرام خود اشاره می کرد که با نام و یاد مهسای عالم تابم، خبری مرا دوباره پریشان حال کرد، دوباره احوال دلم ای کاش عبرت دوران می کرد، نگذاری دل مادر توماج دل من شود، نگذاری توماج آماج بغض فرو خفته مادر شود. خانم افتخاری اضافه می کرد بگذاری توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند، من هنوز گرم نفسهای جینا هستم، بگذارید مادر توماج هم نفس نفسهای زنده او باشد، می توانید بگذارید؟ خب، حجم واکنش ها بسیار وسیع تر شده و فراتر رفته. دختر علی دایی هم با انتشار یک ویدئوی در شهر شبکه ها، مشخصا در توییتر هم می دیدم، خواستار اطلاع رسانی برای وضعیت توماج صالحی شده بود. البته ویدئوی ایشون به زبان انگلیسی بوده که نخستین بار در اینستاگرام منتشر شده بود. در همین رابطه ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی صاحب نام ایرانی که حتما با نام ایشان آشنا هستید، به صدور حکم اعدام برای توماج اشاره کرد و گفت که به نظر من این اقدامات بحران آفرین از یک سو نتیجه استیصال و وحشت است و از سوی دیگر کینه‌توزی و انتقام جویی کور نظام از مردم. آقای قدیانی ابراز امیدواری کرده که در اثر فشارهای مردم ایران و افکار عمومی جهان در این حکم ننگین تجدید نظر و توماج صالحی رو آزاد کنند. این فعال سیاسی اشاره داشت در هر صورت دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این ماجرا مقصرند و مسئول، اما مقصر و مسئول اصلی شخص آیت الله علی خامنه‌ای است که بایستی پاسخگو باشد. خب، آقای قدیانی که به هر روی همیشه یک شجاعت و شهامت زاید الوصفی رو از خود نشان میداد که از همین تریبون من به ایشون و به شجاعت ایشون سلام داریم و امید آن دارم که همواره سرزنده باشند و یکی از پیشروان عرصه ستم ستیزی بوده از جبهه‌ای که در آن کار میکرد. خب، واکنش‌های بین‌المللی هم کم نبوده، از کانادا تا استرالیا تا امریکا کماکان ادامه داشته. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی همون گونه که اشاره کردم، کانادا و فرانسه و ایتالیا با صدور بیانیه‌هایی همگی خواهان آزادی توماج صالحی این خواننده معترض شدند. در میان ملانی جولی وزیر خارجه کانادا صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رو به شدت محکوم کرد و نوشت که بسیاری از افراد دیگر مثل توماج که خواهان تغییرات دموکراتیک هستند قربانی نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار سپاه پاسداران به زندگی انسانی شدند. خانم جولی تصریح کرد که استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق و آزادی‌های بشر غیر قابل توجیه است. وزارت خارجه فرانسه هم با صدور بیانیه‌ای اقدام دادگاه انقلاب اصفهان در صدور حکم اعدام برای توماج رو غیر قابل قبول خواند. وزیر خارجه ایتالیا هم در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته بود که صدور حکم اعدام برای توماج رو محکوم می‌کند. آنتونیو تایانی اشاره داشت که دولت ایتالیا در هر کجا و هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. خب خوبه که یک همدلی جهانی، اجماع جهانی ایجاد شده و امیدواریم که جمهوری اسلامی از این رسوایی عظیمی که در پی این حکم ننگین صادر شده به خود آید. هرچند که همگان می‌دانیم حداقل در رویاها و آرزوهامون و همینطور مبتنی بر قرائن میدانی که جمهوری اسلامی امکان اجرا و تحقق یک چنین حکمی رو نداره، نبگم فقط و فقط به خاطر ترس از رسواتر شدن، نبگم فقط به خاطر تنبیه در عالم شدن، اساسا این جرم در جرم انگاری کردن که یک خواننده معترضی رو به زندان کشاندن و شکنجه کردن و سپس حکم اعدام دادن، این اصلا پایه حقوقی نداره. یعنی در بین خیلی از حقوقدانان ارزشی و فقهی و اصولگرا می‌دیدم که مورد نقد و بررسی و اعتراض بوده. از این منظر چالش خیلی مهمی خواهد بود که یک ریزش از درون رو ایجاد می‌کنه. قطعاً بحث پابلیک پالیسی در عرصه جهانی و انتقادات در سیاست خارجی جهانی هم میتونه یک عامل فشار دیگری باشه، ولی از همه مهمتر تجمیع و اجماع اراده های جمعی نسل جوان ایرانی است که میتواند با اراده های انقلابی تازه تر خیابان ها و میادان شهر رو علیه جمهوری اسلامی ناامن کنن، که این گزینه رو من مهمترین گزینه در این ماجراها میبینم. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. دیشب اشارتاً یک اشاره کوچکی کردم بحث رادان، بحث جنگی که از سوی جمهوری اسلامی در خیابانهای ایران علیه زنان ادامه داره. آقای رادان یک ورودی داشت، یک تشکر ویژه کرد از سران سه قوه، مشخصا از رئیس قوه مجریه و مقننه که من پوزش میخوام، از رئیس قوه قضاییه و رئیس مجریه، یعنی آقایان رئیسی و آقای اژه‌ای، که من در برنامه دیشب اشاره کرده بودم، در برنامه‌های قبل‌تر هم اشاره کردم که یک رگه‌هایی از گفتمان واگرایی و گسل و تندمزاجی و رادیکال شدن بین این دو شخصیت رو هم در مسئله برخورد اخیر با حجاب داریم می‌بینیم. تا جایی که آقای به تعبیری اژه‌ای صراحتاً گفت که همه این امور در با حضور شخص آقای رئیسی اینها انجام شده، تصویب شده و نمیتوان مسئولیت و شانه خالی کرد و گفت که کی بود کی بود، من نبودم. کوتاه ببینیم اول آقای رادان رو که تشکر میکنه، بعد یک مطلب دیگری از همین رادان رو میخوام برای شما نشان بدم که از مقاومت ها هم اشاره میکنه. اول ببینیم تشکر آقای رادان رو از آقایان رئیسی و اژه‌ای که به نحوی از آنها پا به میدان گذاشت که بگه که اختلاف در بالادستی نیست. ببینید
روز گذشته میبینید که ریاست محترم جمهور پیام میده، رئیس محترم قوه قضاییه پیام میده، چه پیام جانانه ای. مجلس میان تشکر میکنن از دولت و مجلس و قوه قضاییه خاصه و صدا و سیما هم تشکر میکنن.
نیروی انتظامی تشکر، تشکر. نیروی انتظامی تشکر، تشکر. پلیس فداکار تشکر، تشکر. پلیس فداکار تشکر، تشکر. ممنونی بر حضور همه شما سروران معظم، بزرگوارانی که صدای من رو میشنوید. سردار قهرمان ما تشکر، تشکر.
خب گوشه ای از اظهار سپاس و تشکر آقای رادان رو میدیدیم که به طور مشخص از آقایان اژه‌ای و از آقای رئیسی تشکر و امتنان میکرد که در رابطه با چگونگی برخورد با زنان و لشکرکشی های جدید در خیابان های ایران داشت اعلام امتنان میکرد. این در حالی است که من اشاره کردم بین مقامات در سطوح بالادست خودش یک قلقله و قوقایی است. از سوی دیگر همین رادان اشاره میکرد که متولیان حجاب به مأموریت ها عمل نمی کنند و حتی مطالبه گر هم شدند. این اون شکاف بزرگی است که نه تنها در بالادستی، در بین نیروهای به در واقع میدانی هم پیش آمده. حتی گفته شده که خود بسیجی ها هم از این موضوع کنار کشیدن که این لکه ننگ رو به خودشون نخرن. آری، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی کل کشور میگوید دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنهاست. آقای رادان در سفر خود به قم گفت که 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متاسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند. یعنی نه فقط نیروهای فردی و به طور فرادا، برخی از نهادهایی که متولی ماجرا هستند هم گویا تمرد می‌کنند و تمکین نمی‌کنند به مصادیق و موارد خشونتباری که آقای رادان و نیروی انتظامی اخیراً پیشه کرده. ایشان البته از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول میگیرند، اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هستند خودداری کرد، ذکر نام نکرد. رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان گفت که یکی از تهمت‌هایی که به ناجا می‌زنند، ناجا همون نیروی انتظامی است، آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این گونه نیست. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید، مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان رو دوباره آغاز کردند و نام این برنامه رو طرح نور گذاشتند که کماکان مورد تعجب و حیرت جامعه ایرانی است که در بحبوحه و بحران نبرد با اسرائیل و بحران‌های اقتصادی و تورم از پیاز تا گوشت و همه مسائل رو در بر گرفته، در این میان زدن و ضرب و شتم و لشکر و تهاجم مثل نیروهای بیگانه به خیابان آوردن علیه زنان اصلا به لحاظ منطق تناسبی هم برای شهروندان تناسب نداره، علارغم که این انتظار از جمهوری اسلامی دارن که اساسا همون گونه که اشاره کردم جنگ روایت هاست، جنگ مطالبه هاست. ملت ایران یک مطالبه ای دارن و حکومت یک خواست دیگری رو داره و این نبرد ادامه داره از آغاز انقلاب 57 تا کنون. اما از اینکه در این شرایط مجدد برگشتن خب موجب حیرت شد. در هر روی فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان خودش در مقام دفاع از این خشونت ها برآمد و گفت که در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی دارن، انگار که با ملت ایران رسما جنگ دارن. خودشون داره میگن که ما راه پرفراز و نشیبی داریم. جایی هم میگفت که برای جلوگیری از فساد سیستمی در زیر مجموعه مبارزه با در واقع بدحجابی یا خودروها رو به پارکینگ کشاندن ها، اونجا هم مثل اینکه از همین قبل هم داره یک پولسازی و پولزایی میشه، گفت که کاری کنیم که دیگه اینجا کلونی تشکیل نشه، یک خورده امپراتوری های مافیا سالار در این بین شکل نگیره که جریانی با هم ببندن، بیان ماشین رو ببرن، جرثقیل بیارن، دوباره پارکینگ اجاره بدن. یعنی کاملا چرخه‌ای از امور مالیه هست. به هر قیمت زنانی رو میزنند و بازداشت میکنند از مردم و زنان دارن پول میگیرن. این بخش رو هم ببینیم. بسیار ضمن اینکه داره نقد میکنه به این ماجرا، خود در بطنش حکایتگر آن هست که چون این مسائلی در بستر شکل گیری است. با هم ببینیم.
یه کلونی نامیمون جای دیگه شکل نگیرید. یعنی میگیم خودرو باید بره، خب این خوبه، یه کلونی نامیمون یه جا نباشه که بیان با یه عده نمیدونم خودرودارا نمیدونم یدکشا بعد اون طرف با یه عده پارکینگ دار یه عده ببنده. خب اگر خود راننده میتونه ببره چه اصراری داریم که حتما بایستی خودرو بر ببره که بعد چند صد هزار تومن هم بخواد بده به خودرو بر؟ خب برای چی؟ یه وقتی یکی مقاومت میکنه، بله خودرو بر بیاد ببردش، همه از این آرام بگیره. از همه شما ها سپاس گذارم، دستتون درد نکنه. از مردم متدینینی که اومدن جلوتر از همه هم اومدن و حمایت کردن صمیمانه سپاس گذاریم در کل کشور.
گوشه دیگری از اظهارات رادان فرماندهی انتظامی کل کشور ایران رو می دیدیم که از شکلگیری مافیا سالاری در چگونگی برخورد با زنان و انتقال خودروی برخی از شهروندانی که زیر ضرب و آزار نیروهای انتظامی هستند اشاره می کرد که بایستی اگر کسی خودش نخواست بره، مثلا ما بتونیم جرثقیل بیاریم و خودرو بر بیاریم و اینها رو منتقل کنیم به پارکینگ. در غیر این صورت اشاره ضمنی میکرد که بستر مافیا سالاری و رانت پروری و همینطور شیوه از یک درآمدزایی ناسالم از تحمیل رنج بر زنان ایرانی داره شکل میگیره. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در برنامه دیشب بخشی از اظهارات آقای خامنه‌ای رو در جمع کارگران نشان داده بودیم که پریروز البته صورت گرفته بود. یک حاشیه‌ای داشت که فقط برای من قابل توجه بود، دوست داشتم اون رو کوتاه ببینیم، کمتر از 30 ثانیه هست، اما میخوام یک نکته و یک افزود نظر کوتاه هم در این شب جمعه‌ای داشته باشم که آقای خامنه‌ای اصلا وارد چه وادی‌هایی است. ببینید،
آقایی که یک چفیه بلند کرد روش نوشته انگشتر، اون آقا اگه انگشتر میخواد بیاد بگیره. السلام علیکم و رحمت الله.
خب دیدید آقای خامنه‌ای چشمش از راه دور به یک چفیه یک کارگر دقت کرده بود که گویا مطالبه یک انگشتری داشت. طلب انگشتر چندیست که به مثابه یک ارزش افزوده مذهبی در بین طبقه از شهروندان وفادار به جمهوری اسلامی و همینطور خود مردان اصلی جمهوری اسلامی باب شده، یک فرهنگ جدید فرقسان فقیهانی است. خب بسیاری از شهروندان مشخصا شبه نظامیانی که به دیدار آقای قاسم سلیمانی می‌رفتن از ایشان طلب انگشتر می‌کردند و این رو به مثابه یک امر ارزشمند، مقدس، متبرک که در منظومه فکری خودشون می‌اندیشند، همینجور به از آقای خامنه‌ای که بعضن البته به تناسب نزدیک شدن‌ها بعضن یک چفیه متبرک میخوان که نماد جبهه مقاومت هست، نماد حمایت از گروه‌های حماس و فلسطین و اساساً نوعی در میدان بودن هست چفیه، و بعضن هم خب فراتر میرند و انگشتری میطلبن که این آقا انگشتر خواسته بود گویا با یک چفیه نشان داده بود، ایشون گفت که به اون آقا هم بگید که بیاد انگشترشو بگیر. زایش این خرد فرهنگ ها چندی است که گفتم بیش از یکی دو دهه است، به طور مشخص از آمدن آقای خامنه‌ای به عنوان 33 سال رهبری، همین ها در مسیر یک تشکیل حلقه های مرید مرادی است، مدام نحیف کردن جامعه مدنی و متبختر کردن و قوی کردن ارزش های غیر متدیک، غیر شهروندی و غیر مدنی است. همه این امور اساساً برآمده از نوعی ارزش‌هایی است که نظام فقها به مثابه امور مقدس در طبقه از اجتماع وفادار به خیش در واقع تولید می‌کنند و این رو ادامه میدن، در حالی که کشور و حکمرانی بسیار مسائل و مصائب دیگر دارد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک مطلب دیگر. خلاصه اونقدر انتقادها به مردان جمهوری اسلامی زیاد شده بود مبنی بر اینکه اینها نمیتونن حقشون رو از حقابه هیرمند از طالبان بگیرن، دیدم که سخنگوی دولت گفته که بله بارانی آمد و ما به حق خیش رسیدیم. این رو ببینید.
دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران و حالا به عنوان مثل نمونه همین حقابه رودخانه هیرمند مطابق معاهده هیرمند 1351 بوده و هست و خواهد بود. در این مسیر هم بعد از بارش های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده، طبیعتاً باید میزانش برآورد بشه آب ورودی و مطابق معاهده همین رفت و برگشت ها مستمر برای تأمین حقابه کشور مطابق معاهده انشالله استمرار خواهد داشت.
خب دیدید و شنیدید که سخنگوی دولت از احقاق بخشی از حقابه هیرمند اشاره کرده بود و اونم به خاطر بارش‌های اخیر. فقط خیلی کوتاه بگم که در همین بارش‌های اخیر در سیستان و بلوچستان حد اقلی از مدیریت روان آب‌های استان سیستان و بلوچستان وجود نداشت، تا جایی که خودشون اعلام کردن 30% آب‌ها هدر رفت. حتی دیدم آقای عراقچی اشاره می‌کرد که گزارشی است بین 30-50% هدر رفته آب دارن. اینها بتوانند به جای تولید کروناب مستعان به نحوی از آنها به مدیریت بحران آب بپردازند، اصلا نیازی به این میزان التماس از طالبان هم ندارند، در حالی که اشاره کردم همین مقداری که ایشون داره اشاره میکنه داره میگه که به خاطر بارش‌های اخیر. حالا بارش‌های اخیر چه بود؟ سیل‌های ویرانگر بوده. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با یکی دو تا تصویر دیگر، مایلم ببینید. کماکان آیت الله علی خامنه‌ای به دولت قبل نیشتن میزنه و دولت رئیسی هم در این مسیر حضوری همزمان با آقای خامنه‌ای داره. در جمع کارگران آقای خامنه‌ای گفته بود که یک زمانی، حالا ذکر دولت روحانی نکرد، کارخانه های زیادی تولید شد و در این دولت همشون 10,000 تا احیا شد. کتاب ببینیم بعد آقای بهادری جهرمی رو میبینیم.
ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهمی است.
خب گوشه از اظهارات آقای خامنه‌ای رو میدیدیم که در جمع کارگران مجدد یک نیشه نرمی داشت به دولت روحانی که در زمانی کارخانه های بیشماری تولید تعطیل شده و در دولت کنونی به نحوی از آنها در واقع راه اندازی شده و اظهار خوشنودی میکرد. این فرافکنی و نقد رو متوجه دولت های قبلی کردن هم یکی دیگر از عادات مردان جمهوری اسلامی است برای توجیه ناکارآمدی های موجود. همین شیوه و همین زمین مضمون آقای بهادری جهرمی مورد سوال واقع میشه که چقدر بدهی دولت قبل رو دادید و ایشون اینجوری پاسخ میدن.
سوال من در خصوص تسویه بدهی های دولت گذشته در دولت 13 بود و اینکه بدهی هایی که ناشی از اوراق بوده، تامین اجتماعی بوده، صندوق ها بوده، بانک ها بوده و امثال اینها، تا به حال دولت چند همت از این بدهی ها رو پرداخت کرده؟
خب سرجمع این عدد ها که خیلی زیاد میشه، چون مثلا روش های متعددی هست. مثلا فرض بفهمیم ما تسویه بدهی نیروگاه ها رو هم داشتیم، مثلا حوزه توانی رو، برق رو هم داشتیم، یا مطالبات پیمانکاران یا شرکت ها. فقط در حوزه تأمین اجتماعی 207,000 میلیارد تومان بدهی دولت تسویه کرده با سازمان تأمین شده به روش های مختلف. در حوزه اوراق که محور دیگه سوال شما بود، نسبت به تسویه اوراق ناظر به دولت گذشته من فقط عرض میکنم تسویه اوراق خیلی گسترده تر از این هست عددش. فقط تسویه اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده است و سودش 360,000 میلیارد تومان تسویه بدهی از سوی این دولت صورت گرفته. این
خب گوشه دیگری از ستیزهای دولتیان و مردان جمهوری اسلامی با دولت حسن روحانی رو میدیدیم که هم آقای خامنه‌ای و هم رئیس سخنگوی رئیس دولت کنونی یعنی آقای بهادری جهرمی نسبت به انباشت بدهی های دولت روحانی و همینطور تعطیلی کارخونه ها سخنهایی رو گفته بود. من عملا وقتم به انتها رسیده. خیلی کوتاه خواستم اشاره کنم که در رابطه با نبرد غزه و اسرائیل خبری متفاوت تر رو خواستم اشاره کنم که حماس بالاخره یه شرط هایی گذاشت برای اینکه سلاح خود رو برای همیشه به زمین بذاره و این یعنی حتی بیان این مطلب یعنی یک پیروزی دیگر در مسئله حل بحران خاورمیانه. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که یک مقام ارشد سیاسی حماس اعلام کرد که این گروه حاضر است با یک آتش بس 5 ساله یا بیشتر با اسرائیل موافقت کند و اگر در روندی با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای پیش از سال 1967 موافقت شود، حماس حاضر است به یک حزب سیاسی تبدیل شود و برای همیشه سلاح را بر زمین بگذارد. زمزمه این مطلب تلیعه تازه است برای حل بحران‌های خاورمیانه و در این بین کسانی بازنده اند که هیزم آوران تنور تنش‌های منطقه نام دارند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.